جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها:
در ایران 3800 226 0794 71 71 44،
در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین صفات
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم، فارغ التحصیل
هستم. میشنوم علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خدا
مهربان
یلدا
جیرمنی هستم،
یک تن از مسجد الرحمن الرحیم. من مسجد محمدی هستم، یک از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از الله مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
میر شبنگ لگی کرد که چرا از صدا بردارا چیز نگفتی. آقا شما اجازه بدید ما صدا بردارا میگیم. بلا قدر مهم است که در بخش‌های مختلف تلویزیون و رادیو و سینما اصلا حرفه‌ای به نام صدا برداری وجود داره. شما یک فیلم یا یک برنامه رادیویی را بدون صدا بردار نمیتونین که او را تهیه بکنین و یا پخش بکنین، و حتی شما اگه یک برنامه را برای صدا بردار حرفه‌ای بانین فوراً متوجه ایرادهای صدا برداریش میشه، در حالی که شاید ما به عنوان یک مخاطب عادی نتونم او اشکالات را بفهمم. کار صدا بردار مثل کار ویراستار هست. ویراستار هم وقتی یک متن را برش بتین متوجه میشن که چه غلطای ویراستاری داشته و شما از او غافل بودین. صدا بردار هم کارش خیلی 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 مهم هست. خب دوستان، گپ زیاد است، اما نزدیک شدیم به لحظات عرفانی از آن مغرب افق شهر کابل. بعد از آن برمیگردیم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا
قبول باشه دوستان عزیز ساعت عبادتهایتان به بارگاه ایزاد متعال. تشکر که من و همکاران امره هم در دعاهایتان شریک میسازین. انشاءالله که به آرزوهای دلتان برسین. دوستان عزیز ما وقت نداریم متاسفانه امروز نرسیدیم پیامهایتان را بخوانیم. پیامها رسیدم یال پیش ما هست پیامهایتان فردا انشاءالله و در روزهای آینده خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
بعضی شاید سلطان صدا باشن اما بعضی دیگه سلطان قلب ها هستن. اونا پایتخت و قلمرو حکومتشان دلهای دیگران هست. چقدر خوب است که مرکز و پایتخت حکومت آدم دل دیگران باشه و همه دوست داشته باشن. در این سالها که خانه‌سازی و برج‌سازی قرونق گرفته بعضی ترجیح میتن برج و خانهشان در قلب دیگران بنا کنن. چطور؟ خیلی ساده، با یک محبت، با یک لبخند، با یک گفتار خوب. وقتی کار میکنی که لبخندی بلبی بشینه خانه خود در او دل میسازی. خوشرویی کلید همه محبت هاست. امام علی علیه السلام میفرمایند دلهای مردم گریزان است و کسی روی آورند که خوشرویی کند.
و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. دوستان عزیز خیلی خیلی دوستتان داریم و در کنار شما برای ما خوش مگذاره. امیدواریم بر شما همی قسم باشه. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند شاد زندگی.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز خدمت شما اعلام بکنیم که در پی تعمیرات فنی در ایستگاه فرستنده تایباد فردا چهارشنبه مورخ 25 دلو از ساعت 9 صبح تا 1:15 برنامه‌های رادیو دری از طریق موج متوسط فرکانس 720 کیلوهرتز قطع خواهد بود. بر این اساس شنوندگان رادیو دری میتونن در این ساعت‌ها برنامه‌های مورد علاقه خود را از طریق موج کوتاه و در برخی مناطق از طریق FM بشنوند. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کاظمی قمی، منافع افغانستان با مصالح کشورهای منطقه گره خورده است. شورای امنیت سلاح‌های باقی مانده در افغانستان به داعش خراسان انتقال یافته است. و مجاهد هشدارهای منع سفر به افغانستان اهداف سیاسی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، بختتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. باز هم تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام را. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت به دلیل گره خوردن منافع افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه از نشست ابتکار همکاری‌های منطقوی افغانستان حمایت کنند. با گزارش رادیو دری، در آستانه برگزاری نشست دوحه با موضوع افغانستان به میزبانی سازمان ملل، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل گفت امروز بیش از هر زمانی کشورهای همسایه و منطقه به دنبال این هستند که در همکاری و تعامل با کابل به ثبات افغانستان کمک کنند و شرایطی را به وجود بیاورند که دوره سازندگی در این کشور آغاز شود. کاظمی قمی گفت در حال حاضر رسیدن به بیشترین سطح همگرایی و تأمین منافع میان افغانستان و کشورهای منطقه در اولویت کشورهای همسایه و منطقه قرار دارد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان اظهار داشت قطعاً جامعه جهانی می تواند نقش سازنده ای را در بهبود شرایط افغانستان داشته باشند و بر این اساس هر ابتکاری در سطح بین المللی و جهانی که نقش مثبت و سازنده در بهبود شرایط افغانستان ایفا کند مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. این دیپلمات ایرانی با اشاره به نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان خاطر نشان کرد ما چند روز قبل شاهد اولین نشست گروه تماس منطقوی بودیم و در این نشست کشورهای همسایه و منطقه برای کمک جهت بهبود شرایط افغانستان اعلام آمادگی کردند. این مقام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه جامعه جهانی، سازمان ملل و شورای امنیت باید از نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان حمایت کنند تصریح کرد امروز مصالح و منافع افغانستان با مصالح کشورهای منطقه و همسایگان گره خورده است و افزود امیدواریم که در نشست دوحه که با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد گفتگوهای سازنده و توافقات خوبی صورت گیرد و به بهبود وضعیت افغانستان کمک کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود تصریح کرده است پس از حاکمیت مجدد طالبان سلاح‌های باقی مانده در افغانستان از طریق تحریک طالبان پاکستان به داعش خراسان انتقال یافته یا این گروه برای دریافت آنها تلاش کرده است. در این گزارش آمده است شاخه خراسان داعش موفق شده است اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در داخل افغانستان و شماری از قماندانان انصار الله و جماعت الاحرار در ننگرهار و کنر را جذب کند و تلاش‌های لابیگریش را در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش دهد. این گزارش با اشاره به تلاش‌های داعش خراسان برای جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تأکید کرده است این گروه تروریستی نه تنها بزرگترین تهدید برای افغانستان است بلکه منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه می‌کند. در ادامه گزارش شورای امنیت آمده است ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان احتمالاً زنده است و در ولایت کنر زندگی می‌کند. این نهاد همچنین درباره احتمال انتقال رهبر جدید گروه تروریستی داعش به افغانستان و آفریقا هشدار داده و افزوده است ارزیابی برخی اعضای شورای امنیت نشان می‌دهد که افغانستان و آفریقا مکانهای مناسبی برای تغییر مرکز رهبر جدید گروه داعش هستند و ظاهرا تلاش‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است. این گزارش سپس با اشاره به کاهش حملات داعش در عراق و شاخه خراسان آن در افغانستان این موضوع را با تلاش‌های ضد تروریستی طالبان مرتبط دانسته است. سخنگوی حکومت طالبان گفت در افغانستان هیچ تهدیدی متوجه شهروندان خارجی نیست، ولی برخی می‌خواهند کشور را بی‌ثبات نشان دهند. ذبیح الله مجاهد در واکنش به اطلاعی وزارت خارجه جرمنی که شهروندان این کشور را از سفر به افغانستان منع کرده است افزود در پشت این هشدارها اهداف سیاسی مطرح است که می‌خواهند افغانستان را ناامن و بی‌ثبات نشان دهند، ولی ما اطمینان می‌دهیم که در افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کسی نیست. وزارت خارجه جرمنی با تازگی از شهروندان کشورش خواسته است به دلیل تهدیدات امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این اطلاعیه درباره احتمال رویدادهای امنیتی، امکان گروگانگیری آدمربایی و توقیف خودسرانه، ضعف امنیتی پروازهای کابل هشدار داده شده است. همچنین پیش از این آمریکا، استرالیا، روسیه و بریتانیا نیز به شهروندان خود درباره سفر به افغانستان هشدار داده بودند. مسئولان محلی خوست از کشف یک گور جمعی متعلق به دوران حکومت تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان در این ولایت خبر دادند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت خوست از کشف یک گور جمعی در مرکز این ولایت خبر داده و گفتند بقایای دست کم 100 جسد را از این گور جمعی متعلق به دوران حکومت کمونیستی بیرون کشیدند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
با آنکه تشویش در مورد کشف یک گور دست جمعی در ولایت خوست واقع در جنوب شرق افغانستان در مورد این بود که شاید این اجساد مربوط به جنگ‌های نه چندان دور در افغانستان باشد، اما به تازگی مسئولین محلی در ولایت خوست میگویند که این گور دست جمعی مربوط به جنگ‌های زمان اوایل حزب دموکراتیک خلق در افغانستان بود که روزها بر افغانستان حمله کردند. بسم الله بلال شاروال ولایت خوست تایید کردند که این گور که در نزدیک مرکز خوست کشف شده و در آن بر اساس برخی گزارشان نزدیک به 100 جسد کشف شده احتمالاً از حکومت مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق باشد. آقای بلال این ضمن اعلام این مطلب گفت که این گور دست جمعی روز شنبه در منطقه به اسم سربنی مربوط مرکز خوست هنگام کندن زمین برای ساخت یک بند آبی کوچک کشف شده و از قبل مردم منطقه گفته شده که افراد دفن شده در این گور در سال 1358 هجری شمسی هنگام زمامداری حزب دموکراتیک خلق در این منطقه کشته شده است. شاروال خوست میگویند که در این گور دست جمعی اجساد هم دریافت شده که لباس زنانه بر تن داشتند و میگویند که به نظر میرسد افراد دفن شده در این گور همه غیر نظامیان بودند. بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان و در جریان جنگ‌های داخلی در این کشور در 4 دهه گذشته تا اکنون ده‌ها گور دست جمعی در مناطق مختلف افغانستان کشف شده است، اما این کشف تازه در نزدیک پوهنتون شیخ زاید خوست کشف شده است. بان که تا اکنون هویت افراد کشته شده و زمان قتل آن دقیقا مشخص نیست، ولی مسئولین میگن که تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه داره. از سوی همانا به تایید میکنند که بر بنیاد تحقیقات ابتدایی این افراد به ضرب گلوله به قتل رسیده است. این منابع محلی در خوست میگویند که این افراد با لباسهایشان زیر خاک شدند و لباس زنانه و کودکان نیز در میان آنان وجود دارد. اکثر این گونه گورهای دست جمعی در ولایت‌های بزرگ افغانستان چی در شمال و چی در جنوب تا اکنون کشف شده. در 4 دهه گذشته افغانستان گواه سخت‌ترین جنگ‌ها بوده که نه تنها خوست بلکه مناطق مختلف این کشور درگیر این جنگ‌ها بوده و در آن صدها هزار غیر نظامی کشته، میلیون‌ها نفر مهاجر و میلیون‌ها نفر هم معیوب و زخمی شده.
خبرنگار خبرگزاری پژواک که روز شنبه گذشته در سمنگان به دست نیروهای طالبان توقیف شده بود آزاد شد. سیف الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پژواک روز شنبه گذشته پس از احضار به دفتر والی طالبان در سمنگان توقیف شده بود. نزدیکان سیف الله کریمی گفتند که او در خانه شخصی والی طالبان در سمنگان توقیف شده است. نهادهای مدنی حامی خبرنگاران اقدام والی سمنگان را در توقیف این خبرنگار خودسرانه خواندند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت‌های رسانه‌ای در این کشور وضع کردند. امروز روز جهانی رادیو است. در همین زمینه گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از کابل آماده پخش است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
13 فوریه برابر است با 24 دل و روز جهانی رادیو. رادیو در روزهای ببرقی کابل همچنان نزد مردم محبوب است. عبدالله که 80 سال دارد میگوید سال هاست که شنونده رادیو دریست. روزانه از این دریچه اطلاعات تازه را به دست می آورد.
و این می رادیو نی دریر گوش مونه، نیاز در برق نداره، برق از مو که یه دیسی بار نداره دیگه، اونم یک 3 ساعت 4 ساعت میه دیگه از او با چی گم موشه. یعنی می رادیو دریر سالها، یعنی می گوش مونی مدستره دیگه، می خبرهای دنیا از تمام جای موگا و مو شنوندهش هسته. یه رادیو را که مو گوش مونی استفاده از این فقط همو بالتی داره، نیاز در برق نداره دیگه، اونو بالتیش که خلاص شد بالتی دیگه می خرید همو جایش می دازی باز اونمو فعال موشه.
جمعیت بزرگ مخاطبان رادیویی در افغانستان رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه‌اند و با پیشرفت وسایل ارتباطات جمعی حالا موج‌های رادیویی به سادگی در گوشی‌های همراه قابل دسترس است. شماری از باشندگان کابل می‌گویند رادیو رسانه‌ای همیشه در دسترس است و برنامه‌های رادیویی برای آگاهی‌دهی مردم بسیار مفید می‌باشد.
رادیو بسیار چیز آسان است، گوش می‌گیری، اما تلویزیون مجبور است که ببینه. به اون خاطر ما روز مره هم دکانداری میکنیم، هم از طریق رادیو تمام گزارشات دنیا را با خبر میشیم.
من یک خانم خانه‌دار هستم. وقتی که کامی کارهای خانه خود انجام میتوم، عادت دارم که رادیو را بانم گوش کنم و که بسیار امی رادیو ها بسیار برنامه های اجتماعی، اقتصادی و برنامه های خوبی داره.
در همین حال عبدالحق حماد رئیس نظارت بر نشرات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که نقش رادیو در امر اطلاع رسانی و آگاهی دهی با ویژه در مناطق دوردست مهم است.
نقش رادیو در اطلاع رسانی در همچو کشور ما شما خیلی بالا هستن، به خاطر اینکه مردم ما شما اکثریت نفوس جامعه ما شما در اطراف زندگی میکنه و در اطراف نسبت به رسانه های تصویری، رسانه های صوتی زیاد علاقه مند و تعقیب کننده داره.
رادیو برای بار اول در افغانستان در سال 1305 شمسی حدود یک قرن پیش در منطقه کوتی لندنی آغاز به فعالیت نمود. در آن زمان نشرات آن محدود به ساحه مرکز یعنی ولایت کابل و مناطق همجواران بود. این نشر و پخش صدا یک مرحله آزمایشی بود که عمر کوتاهی داشت. طی تحولات سیاسی رادیو و نشرات آن کاملا متوقف شد و دستگاه آن نیز از بین رفت، اما بعد از گذشت 16 سال دوباره در سال 1320 شمسی در وزارت مخابرات افتتاح گردید. اکنون هم در سراسر افغانستان 150 رادیو فعالیت دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امیر قطر از اقدامات و تلاش‌های مستمر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و پیگیری راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ در باریکی غزه قدردانی کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دوحه بر استمرار تلاش‌های مشترک برای حمایت از ملت فلسطین، پایان دادن به حملات رژیم جعلی اسرائیل ضد باریکه غزه، ارسال کمک‌های انسان دوستانه و یافتن راهکار فلسطینی برای اداره فلسطین تاکید کرد. امیر قطر همچنین از عمق رابط دوستانه و برادرانه دوحه تهران ابراز خرسندی کرد و گفت رابط قطر و ایران هیچگاه تا این حد به یکدیگر نزدیک نبوده که نشان از موفقیت دو کشور در پیش برده رابط دوستانه است. امیر عبداللهیان نیز رابط و همکاری های ایران و قطر در حوزه های مختلف را مثبت ارزیابی کرد و گفت اجرای کامل توافقات انجام شده در دیدار رئیسان ایران و قطر زمینه ساز تقویت بیش از پیش مناسبات دوستانه و برادرانه دو کشور خواهد بود. وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن گفت با پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی پیشرفت خوبی داشته است. هشام شرف عبدالله وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل سفارت ایران در صنعا افزود برجسته‌ترین برایند انقلاب اسلامی ظهور یک ابرقدرت بزرگ به نام جمهوری اسلامی ایران در منطقه است و جهان اسلام به کشوری مانند ایران افتخار می کند. وی با بیان این که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به کشوری با نفوذ در عرصه منطقوی و بین المللی تبدیل شد گفت انقلاب اسلامی حامی واقعی و زنده نگه داشتن آرمان و نام فلسطین در جهان است. حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم گفت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران موضوع فلسطین به مسئله اصلی در منطقه و جهان تبدیل شد. علی القهوم دیگر عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله غزه، فلسطین و قدس ثابت قدم بوده است. مراسم بزرگداشت 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه با حضور مقامات ارشد دولت و جنبش انصار الله یمن در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا برگزار شد. و کنیست یا پارلمان رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از انتشار اخبار جنایات این رژیم در غزه طرح سانسور رسانه‌های خارجی را تصویب کرد. طرح سانسور رسانه‌های خارجی به وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم دفاتر رسانه‌های خارجی مستقر در سرزمین‌های اشغالی را تعطیل و اموال آنها را توقیف کند. بر اساس طرح سانسور رسانه‌های خارجی اگر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تشخیص دهد که اخبار منتشر شده در یک رسانه خارجی به امنیت این رژیم صدمه می‌زند می‌تواند خواستار تعطیلی آن شود. روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل تعطیلی دفتر الجزیره در سرزمین‌های اشغالی را یکی از اهداف تصویب طرح سانسور رسانه‌های خارجی اعلام کرد. این رسانه صهیونیستی با اشاره به نقش قطر در میانجیگری بین مقاومت فلسطین و تل آویو برای آزادی اسرای صهیونیست نوشت تعطیل کردن دفتر الجزیره به عنوان یک رسانه قطری علاوه بر تصویب قانون نیازمند اراده سیاسی است. رژیم صهیونیستی علاوه بر تلاش برای محدود کردن فعالیت رسانه‌های خارجی و توقیف گسترده فعالان فضای مجازی در سرزمین‌های اشغالی تاکنون بیش از 130 خبرنگار فلسطینی را در طول جنگ علیه غزه به شهادت رسانده است. کاظمی قمی: منافع افغانستان با مصالح کشورهای منطقه گره خورده است. شورای امنیت: سلاح‌های باقی مانده در افغانستان به داعش خراسان انتقال یافته است. و مجاهد: هشدارهای منع سفر به افغانستان اهداف سیاسی دارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. با تشکر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
کمیسیون انتخابات پاکستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور انتخابات پارلمانی پاکستان که 8 فوریه برگزار شد، حزب مسلم لیگ نواز 75 چوکی و حزب مردم پاکستان 54 چوکی را کسب کردند. این برای نخستین بار در تاریخ سیاسی پاکستان است که نمایندگان مستقل که بیشتر آنان مورد حمایت عمران خان هستند می توانند بیشترین چوکی های پارلمان را از آن خود کنند. در این باره همکارم سید باقر حسینی گفتگوی انجام داده با آقای دکتر عبدالرحیم دورانی، آگاه مسائل سیاسی پاکستان، که دعوت می کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در 8 فوریه در پاکستان انتخابات سراسری، یعنی هم پارلمانی هم ایالتی برگزار شد که در همون ساعت‌های ابتدایی باید، یعنی در 8 ساعت ابتدایی باید نتایج اعلان می شد، ولی در ساعت‌های ابتدایی وقتی مشخص شد که کاندیداهای مستقل یا آزاد که بیشترشون از تحریک انصاف بودن، اینا دارن خیلی آرای زیادی به دست میارن و کرسی های زیادی به دست میارن، نتایج انتخابات متوقف شد و بعد از چند ساعت دوباره این انتخابات نتایج آن اعلان شد. آخرین نتایجی که الان اومده حدوداً حزب تحریک انصاف یا همون کاندیداهای مستقل حدوداً 101 تا کرسی به دست آوردن. بعد از اونم حزب مسلم لیگ نواز است که 75 تا کرسی و بعد از اونم حزب مردم پاکستان 52 تا کرسی به دست آورده. این نشان می‌دهد که هیچ حزبی برای تشکیل دولت به نصاب لازم نرسیده. نصاب لازم برای تشکیل دولت در پاکستان از 266 تا کرسی باید اینها نصف علاوه یک کرسی را به دست بیارن تا این دولت را تشکیل بدهن. الان درباره انتخابات خوب شکوک شبهات زیادی وجود دارد، هم در داخل اعتراضات زیادی هست. امیدواران و کاندیداهای حزب تحریک انصاف که به طور آزاد در این انتخابات شرکت کردن، اینا معترضان که در نتیجه انتخابات دستکاری شده و رأی آنها را به احزاب دیگر داده است، چون از اول انتظار این بود که آقای نواز شریف که او را به طور خاص از بیرون آوردن و در انتخابات شرکت دادن، نظر بر این بود که خوب مقتدره یا استبلشمنت در پاکستان میخواد دوباره نواز شریف را برای دفعه چهارم به قدرت برسانن و اونا نخست وزیر کنن. ولی با توجه به سابقه گذشته که آقای نواز شریف داشته، یا نارضایتی مردم هم از حزب مردم و هم از حزب مسلم لیگ نواز شریف باعث شد که اینها رای کافی به دست نیارن. از اون طرف چون دست و بال حزب تحریک انصاف را بسته بودن، هم رئیس این حزب در زندان بود و هم علامت انتخابی اینها را که چوب کرکت بود گرفته بودن و آنها نتانستن بر اساس اون علامت در انتخابات شرکت کنن، مجبور شدن که به طور جداگانه و به طور مستقل کاندیداهای این حزب در انتخابات شرکت کنن که بازم بیشترین آرا را به دست آوردن. ولی اگر انتخابات به طور شفافانه و بی‌طرفانه برگزار می‌شد، احتمال زیاد می‌رفت که حزب تحریک انصاف آرای بیشتر را، یعنی همون نصف اضافه یک را به دست می‌آورد و به طور مستقل می‌توانست دولت تشکیل بدهد. وضعیتی که الان وجود دارد اینه که خوب هیچ کدوم از احزاب آرای کافی را به دست نیاوردن و مجبورن در آینده یک دولت ائتلافی تشکیل بدن. ولی در راه دولت ائتلافی هم چالش های زیادی وجود دارد، چون حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز شریف اختلافاتی جدی با هم دارن، هم بر سر سیاست ها و هم بر سر تقسیم کرسی ها و تقسیم قدرت. حزب مردم اگر بخواد در این دولت تشکیل بدهد، ترجیحش اینه که آقای بلاول بوتو بیاد و نخست وزیر بشود. از اون طرف حزب مسلم لیگ نواز شریف خوب میخواد که آقای نواز شریف نخست وزیر شود و خانم مریم نواز شریف در ایالت پنجاب به عنوان سر وزیر یا وزیر اعلی منتخب شود. در داخل حزب هم اختلافات وجود دارد که آیا در داخل حزب مسلم لیگ نواز شریف که آیا نواز شریف یاران به عنوان نخست وزیر یا آقای شهباز شریف را که بالاخره اینا مجبورن با حزب مردم ائتلاف کنن و حزب مردم هم نمیخواد که خوب نواز شریف دوباره بر سر قدرت بیاید. بنابراین برای آینده پاکستان چالش زیادی وجود دارد و اگر یک دولتی هم تشکیل می شود دو سه تا احتمال دارد که یا دولت از حزب مردم و حزب مسلم لیگ تشکیل شود و حزب تحریک انصاف برد در اپوزیسیون بنشیند و احتمال دوم این است که خوب حزب تحریک انصاف که 101 کرسی را دارد به نحوی بتواند کرسی های دیگر ائتلاف با گروه های کوچک بتواند دولت تشکیل بدهد. در هر دوی این صورت خوب دولت آینده پاکستان خیلی ضعیف و یک دولت ائتلافی شکننده خواهد بود و خواهد توانست تصمیم های خوبی را و تصمیم های قوی برای کشور اینا بگیرند.
دکتر صاحب دورانی، با توجه به نقش مهم ارتش پاکستان در تعیین شرایط آینده سیاسی کشور، تلاش های احزاب پیروز در پاکستان برای جلب حمایت ارتش چگونه خواهد بود؟
ببینید، خود ارتش این دفعه خوب خواهشش این بود که آقای نواز شریف را که آوردن اونا به نخست وزیری برسانند، ولی با توجه به نقشی که استبلیشمنت در گذشته داشت که عمران خان را که محبوب مردم است از در نصف دولت از کار برکنار کردن و اون را انداختن به زندان و یک هفته اخیر که به انتخابات مانده بود سه تا حکم‌های مجازاتی خیلی سنگینی برای اون اعلام کردن که مردم خوب از این چیزها راضی نیستن، یعنی کلن یک نارضایتی کلی در مردم پاکستان نسبت به مقتدره یا همون استبلیشمنت وجود دارد. در این میان خوب وضعیت برای ارتش خیلی مشکل می شود، چون از یک طرف حزب مسلم لیگ نواز شریف نتانسته کرسی های لازم را به دست بیارد و اون انتظاراتی که مقتدر از اون داشت اونا برآورده نکرده و نخواهد توانش چیز حکومت تشکیل بدهد. از طرف دیگر خوب ارتش و یا استبلیشمنت نمیتواند اکثریت حزب تحریک انصاف را نادیده بگیرد، چون خوب طرفداران زیادی تحریک انصاف دارد، هم خود حزب تحریک انصاف هم خود عمران خان. الان خود مقتدره در 6-5 مانده است که خوب چیکار کند، آیا از دولت نواز شریف حمایت کند که در آن صورت هم خوب چنانچه من اشاره کردم در آینده دولت قوی نمیتواند در پاکستان به قدرت برسد. از طرف دیگه خوب نارضایتی مردم هم بیشتر شده است. در هر دو صورت برای ارتش در آینده خیلی سخت خواهد بود که حمایت بدون چون و چرا یا پشت پرده از یک حزب اینا بتوانن ادامه بدهند. ولی یک چیزی که خوب به نفع مقتدر است این است که اگر یک دولت ضعیف در آینده در پاکستان تشکیل می شود مقتدره یا استبلیشمنت به راحتی می تواند خوب خواسته های خود را به اون تحمیل کند و اون را برای خواسته های خود هم در سیاست های خارجی و هم در سیاست های داخلی وادار کند، چون بالاخره اگر یک دولت قوی در پاکستان میاد، مثلا تحریک انصاف در پاکستان دولت تشکیل می دهد، خوب اینها با امریکا و یک سری سیاست های خارجی زاویه دارن، یعنی با ارتش اینا زاویه دارن و یعنی خواسته های ارتش را نمی پذیرن. لذا من فکر می کنم که نقش ارتش در آینده پاکستان به ویژه در دخالت در امور سیاسی ضعیفتر خواهد شد و چه حزب نواز شریف و حزب مردم دولت تشکیل بدهند و چه حزب مردم کلن نارضایتی از مقتدره بیشتر خواهد شد در پاکستان.
و به عنوان آخرین سوال بفرمایید که محتمل ترین حالت برای ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت به نظر شما چه وضعیت است تا هم نظر ارتش برآورده شود و هم مردم پاکستان راضی باشند؟
ببینید وضعیتی که الان هست، امروز حزب مردم در اسلام آباد جلسه مهمی دارد و این جلسه در بعضی از ایالت ها که خوب وضعیت مشخصه، مثلا در ایالت سن حزب مردم بیشترین کرسی ها را به دست آورده و دولت تشکیل خواهد بود. در پنجاب هم محتمل ترین وضعیت این است که حزب مسلمین نواز شریف دولت تشکیل می دهد چون کرسی های زیادی به دست آورده. در خیبر پختونخوا هم دولت حزب تحریک انصاف تشکیل خواهد شد. در بلوچستان خوب دولت بازم شکننده و از چند حزب تشکیل خواهد شد. در مرکز دو سه تا احتمال وجود دارد. اگر حزب مسلم لیگ خواسته های حزب مردم را میپذیرد و بعضی از کرسی های مهم را، مثلا یا نخست وزیری یا ریاست پارلمان یا خوب ریاست جمهوری، بعضی از کرسی ها را یا وزارت خارجه را مثلا به چیز میدهد، به حزب مردم میدهد، یک احتمال قوی این است که حزب مردم و مسلم لیگ بتواند در پاینده یک دولت تشکیل بدهند و تحریک انصاف برد و در اپوزیسیون بشیند و نقش اپوزیسیون را ایفا کند. به نظر من فعلا محتمل ترین احتمال همین است، چون دشمنی که خوب مقتدره با تحریک انصاف داشته و یا خود عمران خان، اون نشان میدهد که به هیچ وجه اینها نخواهند گذاشت که تحریک انصاف دوباره به قدرت برسد و دوباره همون مشکلاتی که برای اینها وجود داشت به وجود بیاید. بنابراین من فکر میکنم که یک دولت ائتلافی شکننده از حزب مسلم لیگ و حزب مردم در آینده در پاکستان تشکیل بشود که باز هم با چالش های زیادی و با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. یک احتمال این است که البته صحبتش هست که این حزب مردم و حزب مسلم لیگ یه دولتی مثل دولتی که در یک زمانی در افغانستان داشتیم، وحدت ملی، اینجوری تشکیل بدن و دو سال و نیم یک حزب در قدرت باشد، نخست وزیر داشته باشد و دو سال و نیم اون حزب دیگر نخست وزیر از اون باشد. یعنی یک احتمال همچین تشکیلاتی هم هست، ولی خب با توجه به مشکلاتی که پاکستان دارد این احتمال کم است و وجهه‌های این دو حزب بیشتر تضعیف میکنند.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری و بخش تحلیلی از خبرهای ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان تقدیم شما شد. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان تنه مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، اسوه شهادت و ایثار. ضمن عرض تبریک خدمت شما عزیزان به مناسبت این میلاد فرخنده و شروع اعیاد شعبانیه، از شما دعوت میکنیم که هم سفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل درباره اهل بیت پیامبر سخن گفتیم و به شرح آیه 33 سوره احزاب پرداختیم که بر اساس آن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مرتبه عالی از عصمت و پاکی دست یافتند. یکی دیگر از آیات قرآن که بیانگر شأن و مقام اهل بیت است، آیه 61 سوره آل عمران است که به موضوع مباهله اختصاص دارد. اغلب مفسران و محدثان شیعه و سنی تصریح کردند که ماجرای مباهله و آیه‌ای که در این خصوص نازل شد، علاوه بر آن که حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می‌کند، حقانیت اهل بیت آن حضرت را نیز به اثبات می‌رساند. زیرا پیامبر در روز مباهله فقط کسانی را به همراه خود به میعادگاه برد که نزدیکترین افراد به آن حضرت بودند. این افراد حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانشان حسن علیه السلام و حسین علیه السلام بودند. زمخشری که از بزرگان اهل سنت و صاحب تفسیر کشاف است، در ذیل این آیه می نویسد: این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل بیت را ثابت می کند. از آنجا که قبلاً به تفصیل در برنامه‌های گذشته به این داستان پرداختیم، از شرح مجدد آن خودداری می‌کنیم. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث گرانقدر دیگری در مورد شأن و جایگاه اهل بیت نقل شده که به حدیث سفینه مشهور است. این حدیث از موقعیت ممتاز اهل بیت پیامبر حکایت می‌کند. حدیث سفینه در کتب معروف و معتبر اهل سنت و شیعیان آمده است. جمعی از دانشمندان و محدثان اهل سنت این حدیث را از تعدادی از صحابه نقل کردند که عبارتند از علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر، ابن عباس، ابوذر غفاری، ابو سعید خدری، انس ابن مالک و تعدادی دیگر. حال با این توضیحات حدیث چیست و درباره چه موضوعی صحبت می کند؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس از آن روی گرداند غرق شد. پیامبر در این سخن اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه می کند که کسانی که با آن همراه شوند به ساحل نجات می رسند و آنهایی که بر آن سوار نشوند غرق شدنشان حتمی است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دوستان عزیز، برای درک بهتر معنای حدیث سفینه بجاست به ماجرای طوفان نوح اشاره بسیار کوتاه داشته باشیم. قرآن در سوره قمر آیات 11 و 12 طوفان نوح را چنین توصیف می کند: پس درهای آسمان را با آبی فراوان و ریزان گشودیم و از زمین چشمه های جوشاندیم، پس آب زمین و آسمان برای امری که مقدر شده بود به هم پیوستند. در طوفان نوح گویی درهای آسمان گشوده شده و باران سیلاسا فرو می آمد. از طرفی آبهای زیر زمین نیز بالا آمده به آبهای روی زمین پیوسته و در همه جا جاری شدند. چون لحظه طوفان نزدیک شد، نوح به یارانش فرمان داد که بر کشتی سوار شوند. آب همه جا را فرا گرفت و زمین به صورت اقیانوسی بی انتها در آمد. کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه مانند را می شکافت. در این طوفان و سیلاب عظیم تنها یک نقطه امید وجود داشت و آن کشتی نوح بود که خداوند سرنشینانش را از غرق شدن رهایی بخشید. نوح خطاب به فرزندش گفت: فرزندم، با ما سوار شو و با کافران مباش که نابود می شوی. اما گفتار پدر در قلب سخت فرزند اثری نداشت. پسر نوح فریاد زد: پدر، به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از خطر آب حفظ کند. نوح باز هم فرزند را نصیحت کرد و به او گفت: فرزندم، امروز هیچ نگه دارنده و پناهگاهی در برابر فرمان خدا نیست، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. در همین هنگام موجی برخاست و فرزند نوح را چون پر کاهی از جا کند و میان پدر و فرزند جدایی افکند و او را در صف غرق شدگان قرار داد. آری، رهایی از اقیانوس مواج و طوفانی بدون کشتی ممکن نیست. چه بسا این کشتی نجات افراد برجسته و با ایمانی باشند که با تکیه بر خداوند یگانه توانا در برابر امواج ویرانگر فساد و تباهی میستند تا دیگران را به ساحل نجات برسانند. از همین رو در روایاتی که از پیامبر در کتب شیعه و سنی آمده است، اهل بیت با کشتی نوح در آن شرایط سخت و هولناک تشبیه شدند. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نوح 950 سال تبلیغ کرد، هر چی گفت گوش ندادن، آخرش گفت خدایا انی مغلوب، من مغلوبم، اونها غالب شدن، کس گوش فرا نمیده.
دعا کرد و خداوند از زمین آسمان آب جوشاند و فجرنا الارض، از زمین چشمه های را جوشاندیم، عیونن عیون این چشمه عیون چشمه ها، و فجرنا الارض عیونا، از زمین چشمه های را جوشاندیم، فلتق الماء، پس آب زمین آسمان بر اساس امری که مقدر شده بود به هم پیوستن، علا امرن قد قدر، بر اون امری که مقدر شده بود. خدا وقتی یک کار رو میخواد بکنه زمین آسمان همکاری میکنن. نوح را بر کشتی که دارای ده ها و دو سر جمع دسار، دسار به معنای میخه، نجات بود. کشتی مثل کوه، قرآن فرماد فی موجن کل جبال، موج میمه جلوی کشتی مثل کوه، تنها وسیله نجات بود، نجات بشر، نجات حیوان به امر خدا. کشتی سازش نوح، اینا که سوار شدن از انسان ها همه مؤمن بودن. و حملناه علی ذات الواح و دسر، ما نوح را سوار کشتیم بر لوها، تخته ها و میخ ها، زیر نظر ما شروع کرد به جریان افتاد. جزاء لمن کان کفر، این امر پاداش پیغمبری بود که مورد تکذیب و کفر قرار گرفت. این پیغمبری که بهش کفر ورزیدید، حالا ببینید مؤمنین به این سوار شدن رفتن، شما کفار که مسخره می‌کردید خودتو غرق می‌شید. ما کشتی رو به عنوان نشانه باقی گذاشتیم، همینطور که بدن فرعون همینطور موند. قرآن فرمود فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدن فرعون رو ما می‌ذاریم که در طول تاریخ، امروز هم بدن فرعون هر که برای مصر هست مومیا شده، بدن فرعون رو ببینید تا عبرت بگیرید. این کشتی هم فرمود لقد ترکناها، کشتی رو رها میکنیم آیه تا آیه بشه. خب اگر کشتی که وسیله نجات گروهی شده، آیته اولیای خدا که خودشو وسیله نجات دیگران میشن، اینها آیه نیستن؟
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این تعبیر پیامبر حاوی نکات ارزنده است که با چند مورد اشاره می کنیم. پیامبر با این تشبیه تلویحاً از آینده خبر می دهد که در آن طوفان‌های سخت امت اسلامی را در می نوردد و بسیاری را در امواج خود فرو می برد. برای رهایی از چنگال خطراتی که دین و ایمان مردم، اساس جامعه و زیربناهای فکری و اخلاقی آن را تهدید می کند، یک نقطه امید وجود دارد و آن کشتی نجات اهل بیت است که جدایی از آن مایه هلاکت است. نکته دیگر آن که شرط لازم برای سوار شدن بر کشتی نوح ایمان به خداست. به همین دلیل نوح از فرزندش خواست از صف کافران جدا شده ایمان بیاورد و همراه او و یارانش بر کشتی سوار شود. پس شرط رهایی امت از امواج بلاها و رسیدن به ساحل امن، ایمان و یقین به خداوند و سوار شدن بر کشتی نجات است. از آنجا که بشر در دریای متلاطم زندگی همواره با خطرها و تهدیدها روبروست، نیاز او به کشتی نجات دائمی است. پس پیروی از اهل بیت علیهم السلام نیز یک ضرورت دائمی است و هیچ کس بدون آن به مقصد راه نمی‌یابد. کشتی نوح باعث نجات کسانی شد که به آیین وی گرویدند، ولی آنهایی که بر کشتی سوار نشدند همگی غرق شدند. داستان اهل بیت پیامبر نیز همین گونه است، یعنی کسانی که پیرو اهل بیت پیامبر باشند و تعالیم آن بزرگان را به کار بندند از نجات یافتگان هستند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از همراهی تک تک شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده باز هم درباره جا